ساعت 11 این صدای رادیو فرداست. آمریکا خواستار قطع کامل واردات نفت مشتریان ایران تا پیش از آغاز اعمال تحریم‌های تازه شد. نماینده ایران در سازمان ملل از احتمال توقف اجرای برجام از سوی ایران در صورت آغاز تحریم‌های آمریکا خبر داد. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید حکم‌های سنگین علیه دانشجویان بر اساس گزارش وزارت اطلاعات صادر شده است. سلام میکنم به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرها. یک مقام ارشد وزارت امور خارجه ایالات متحده از آمادگی واشنگتن برای اعمال دوباره تحریم‌ها علیه تهران از 13 آبان ماه خبر داد. رویترز روز پنجشنبه به نقل از یک مقام ارشد دولتی که هویتش فاش نشده گزارش داد که مشتریان نفت ایران باید تا 4 ماه نوامبر 13 آبان واردات نفت خود را از ایران قطع کنند. به گفته این مقام ارشد احتمال اعطای معافیت آمریکا به کشورهای واردکننده نفت ایران بعید است. خبرگزاری بلومبرگ هم به تازگی گزارش داده که آمریکا از ژاپن خواسته خرید نفت از ایران را به طور کامل متوقف کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده پس از اعلام خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و بازگشت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی 6 ماه به متحدان آمریکا مهلت داد که خرید نفت از ایران را کاهش دهند. در همین رابطه نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل در واکنش به نشست شورای امنیت این سازمان درباره برجام گفت تهران در صورت تحریم‌های دوباره از سوی آمریکا اجرای برجام را به گفته او متوقف می‌کند. در بیانیه غلامعلی خوشرو نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل گفته شده که ایران تحمیل دوباره تحریم‌های آمریکا را نقطه آغاز توقف اجرای تعهدات خود می‌داند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل روز چهارشنبه در گزارش خود به شورای امنیت تأیید کرده بود که تهران به توافق هسته‌ای متعهد مانده است. با این حال او از ایران خواست به نگرانی‌های جامعه بین‌الملل درباره برنامه موشکی‌اش پاسخ دهد. یک نماینده مجلس ایران گزارش‌های وزارت اطلاعات را مبنای صدور حکم‌های سنگین علیه دانشجویان بازداشت شده در اعتراضات دیماه معرفی کرد. محمود صادقی روز پنجشنبه در توییتی انتقادآمیز از حسن روحانی و دولت او نوشت که حکم‌های سنگین علیه فعالان صنفی دانشجویی با استناد به گزارش‌ها و بازجویی‌های وزارت اطلاعات به گفته او دولت تدبیر و امید صادر شده است. حسن روحانی در رقابت‌های انتخاباتی سال 92 وعده بازگرداندن دانشجویان محروم از تحصیل به دانشگاه و از بین بردن فضای امنیتی در دانشگاه‌ها را مطرح کرده بود. در دیماه گذشته همزمان با اعتراض‌های سراسری در شهرهای مختلف ایران بیش از 100 دانشجو بازداشت شدند و علیه تعدادی از آنان حکم‌های سنگین صادر شده است. و اینکه گزارش‌ها حاکی از اعدام یک متهم دیگر در شهر قم است که در کودکی مرتکب جرم شده بود. رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل با اعلام این مطلب در شبکه‌های اجتماعی نوشت که ابوالفضل چزانی شراحی صبح روز ششم تیر ماه در زندان مرکزی قم اعدام شده است. آقای چزانی شراحی به اتهام قتل عمد در یک نزاع خیابانی در سال 1392 به اعدام محکوم شده بود. او هنگام بروز این حادثه تنها 15 سال داشت. این 4مین کودک مجرمی است که در 6 ماه گذشته در ایران اعدام شده است. جامعه جهانی بارها از جمهوری اسلامی ایران خواسته برای افرادی که زیر 18 سال مرتکب جرم شدند حکم اعدام صادر نکند. ممنون از شما که شنونده رادیو فردا هستید. شماره پیامگیر ما است 2042-02-2112-2112. در اینجا و تا لحظاتی دیگر برنامه تابو به تهیه کنندگی فهیمه خضر حیدری رو خواهید شنید. این برنامه امشب به دلیل پوشش رقابت‌های جام جهانی و برنامه ویژه رادیو فردا کمی زودتر پخش میشه. ممنون از همراهی شما. خدا نگهدار.
تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
فیلم ها و تولیدات مستهجن یا هرزه، اینها مدل های فارسی است که اغلب برای نام بردن از تولیدات پورنوگرافی به کار می رود. یکی دو نسل پیش بعضی ها هم می گفتند فیلم سوپر. فارغ از اینکه چه کلمه ای برای این گروه از محصولات انتخاب کنیم، دغدغه و پرسش می تواند این باشد که آیا اساسا استفاده از این محصولات درست است یا نادرست؟ استفاده از این محصولات چه پیامدهایی دارد و آیا راهی برای استفاده آگاهانه از محصولاتی از این دست هست؟ پرسش هایی که به خودی خود همچنان نه تنها در جامعه ایران که در بسیاری از جوامع دیگر هم تابوزدایی نشدند. ما در تابو با آنها میپردازیم. این هفته ژیلا شریعت پناهی، قرآن پژوه و فعال حقوق زنان و حسین قاضیان جامعه شناس مهمانان تابو هستند و درباره محصولات پورنوگرافی بحث میکنیم. من فهیمه خضرایی‌دری هستم. سلام به تابو این هفته، خوش آمدید. خب خیلی ها استفاده آزادانه از محصولات پورن رو یکی از لوازم آزادی های جنسی دانستند. من از این زاویه دید از شما میپرسم خانم شریعت پناهی که به عنوان مخالف استفاده از این محصولات در برنامه ما شرکت کردید، چرا مخالف تماشای محصولات پورن هستین؟ چه توضیحی و استدلالی در این باره برای شنوندگان ما ارائه خواهید داد؟
ببینید، این رو اگه ما جزء آزادی بخوایم بگیریم، من میتونم بگم که آزادی هر کس محدود به چند موضوع. یکی از مهمترین موضوعا حفظ سلامتی خودش و بهداشت جسمی و روانی خودش، اطرافیانش و جامعه پیرامونشه. اتفاقی که در هنگام دیدن فیلم پورن در مغز میفته مشابه اتفاقیه که در هنگام مصرف مواد مخدر میفته، یعنی ترشح بیشتر دوپامین که باعث یک نوع ایجاد شادی و لذت میشه. ولی مشکل اینه که مثل مواد مخدر هر بار که این لذت جویی انجام میشه، دفعه بعد بایستی بیشتر تحریک انجام بشه. بنابراین این آستانه تحریک بالا میره و بعد از یه مدتی بسیاری ممکنه که معتاد بشه. یه مشکل دیگه این که در پورنوگرافی، چون که این روابط مصنوعی ساخته میشه به وسیل پور و ما از پشت صحنه اطلاعی نداره کسی که داره اون فیلمو میبینه، بنابراین فکر میکنه که شریک جنسیش هم باید همونقدر او رو تحریک بکنه یا به او لذت بده، در صورتی که واقعا اینطور نیست و اینها یه مقدار زیادی به اصطلاح مونتاژ میشه یا کارهای دیگه پشت صحنه صورت میگیره. آقایون این فیلم ها رو میبینن، خانم ها از خیر کارهایی که در این فیلم ها هست خوششون نمیاد و اونو در شأن خودشون نمیدونن، بنابراین باز آمار طلاق و جدایی هم بالا میره. به نظر من میرسه که در این مورد هم فرهنگ مرد سالاری و زور سالاری قصد داره که عشق عاطفی و رمانتیک رو که ما زنها مقدمه رابطه عاشقانه و مطلوب میدونیم از میدون بدر کرده و روابط رو صرفا به یه رابطه فیزیکی و توهی از عشق و عاطفه کافی تقلیل بده.
شما مسائل مختلفی اشاره کردین، از سلامتی یا مقایسه محصولات پورن با مواد مخدر گرفته تا طلاق و جدایی به خاطر مصرف و تماشای این به هر حال محصولات. و نکته که در مورد عشق رومانتیک و سکس گفتید، همه اینها رو شاید بشه که به اختصار آقای قاضیان پاسخی براش داشته باشن و من بعدش پرسش دیگری از آقای قاضیان دارم که مطرح میکنم، ولی فکر میکنم در اینجا شاید بخوان به نکات شما پاسخ بدن تا ما بحث رو ادامه بدیم. آقای قاضیان.
بله دقیقاً، و متشکرم از اینکه چنین فرصتی به من میدید. حقیقتش هر چهار دلیلی که خانم شریعت پناهی آوردن به نظر من قابل خدش است، به این معنی که اگر ما فرض کنیم رفتاری که سلامت ما رو در بر نداره یا به اطرافیانمون یا به جامعه پیرامونمون گاهی اوقات صدمه میزنه رو باید ترک بکنیم، وقت بسیاری از کارهایی که ما انجام میدیم از همین قبیله. مثلا ما فرض کنیم در زمینه شغلی رویا پردازی هایی داریم که این رویا پردازی ها گاهی اوقات به خودمون صدمه میزنه، گاهی اوقات به خانوادهمون صدمه میزنه، حتی از لحاظ اجتماعی که میره برای یه امر اجتماعی مبارزه میکنه به زندان میفته، صدمه میبینه، خانوادهش زجر میکشن، همه اینها هم هست، ولی ما بسیاری از این مبارزان اجتماعی و سیاسی رو تقدیس میکنیم. بنابراین به نظرم این موضوع که اگر چیزی سلامتی شخص، اطرافیان یا جامعه پیرامونش رو به خطر بندازه، رفتار نادرستی است و کنار باید گذاشته بشه، به نظر میاد که قابلیت تعمیم نداره. دوم مسئله اعتیاد. تا اونجایی که من اطلاع دارم تا به حال تحقیق قاطعی و نظر مسلمی در مورد این وجود نداره که دیدن پورنوگرافی درست مثل اعتیاد به مواد مخدر اعتیاد آوره. ولی مسئله فرض بکنید ترشح دوپامین در مورد هر رفتار لذت بخش دیگه هم صادق و به صرف این نمیشه اون رو منع کرد. ما تیم مورد علاقمون گل میزنه توی فوتبال، هوا میپریم، شادی میکنیم، خب دوپامین بیشتری ترشح میکنه. خب این رو نمیتونیم به این دلیل ترک بکنیم، چنین تحقیقات متقنی در این زمینه وجود نداره. در مورد اینکه پشت صحنه این محصولات پورنو چیز دیگری است غیر از اون که جلوی صحنه میبینیم، باید اشاره بکنیم که خب مصرف کننده باید عاقل باشه و بدونه که اون پشت چه خبره. ما بسیاری از محصولاتی مصرف میکنیم که چون از اون پشتش خبر نداریم مصرف اونها شاید شایسته نباشه، از استثماری که اون پشت صورت میگیره. مثلا ما همه فرض کنیم موز میخوریم، ولی میدونید که این موز در چه شرایط گاهی اوقات استثمار آوری تولید میشه. بنابراین مصرف کننده است که با افزایش اطلاع خودش میتونه نحوه مصرف درستی نسبت به اون محصولات داشته باشه. و نکته آخر اینه که رابطه جنسی رو براش یک استاندارد بذاریم و بگیم که اگر این رابطه توأم با عشق و علاقه نباشه، رابطه جنسی مقبول و مورد پذیرشی نیست. گذاشتن چنین استانداردهایی با خطاهای بزرگی همراهه که هر وقت زمان به من بدید من در موردش صحبت کنم.
خانم شایفنه، شما اشاره کردید به اینکه خب ممکنه که مواردی در تن در واقع در محصولات پورنوگرافی وجود داشته باشه که فانتزی هایی رو ایجاد بکنه یا تقاضاهایی رو ایجاد بکنه که ناممکن هست در رابطه و جهان واقعی و این باعث اختلاف بشه در روابط. ایده هم ممکنه بگن که خب مثلا در سینما یا حتی در ادبیات هم در هنرهای تصویری هم به هر حال این فانتزی هایی به زندگی مخاطب اضافه میشه، ممکنه که اونها رو مطالبه بکنه. چرا در مورد مصرف اونها این حساسیت وجود نداره؟ آیا این به یک نوع حاله تقدس اطراف بدن مربوط نمیشه وقتی که به مثلا پورنوگرافی میرسیم؟
با اجازتون من یه چند تا نکته که آقای قاضیان فرمودن رو بگم. ببینید البته همیشه چیز 100% ممکن اثبات نشده باشه، ولی آثار و عوارض منفی این نوع فیلم ها خب هر روز بیشتر داره مشخص میشه و این اصلا قابل مقایسه نیست با کسانی که فداکاری میکنن برای اجتماع یا ریسکای مالی میکنن برای ارتقاء زندگی خودشون. این صرفا یک لذت جوییه که ممکنه که به یک جاهای بدی برای سلامتی همون روانی اون شخص منجر بشه، به خصوص جوانهایی که مراجعه میکنن به این پورنها، چون که اون کارهایی که اون خانما گفتن با مونتاژ و با یه درحال ترفندهای اونجا انجام میدن یک روابط طبیعی رو خدشه‌دار میکنه و یه خانم بسیاری از اون کارها رو اصلا در شأن خودش نمیبینه و اکثریت قریب به اتفاق بینندگار اینا مردها هستن، خب خیلی طبیعیه که اون آقا بعد از دیدن اون فیلم از خانم خودش یا از پارتنر خودش همونها رو بخواد و اگر که اون خانم تن در نده خب باعث اختلال میشه. ای بس هایی که من دیدم خانم ها به صورت تحمیلی این رو قبول میکنن و بعد دچار عوارض مثل سرد مزاجی میشن. واقعا به جای اینکه این نوع فیلم ها دوتا همسر رو دوتا زوج رو به هم نزدیکتر بکنه از هم دورتر میکنه و من به شخص دنبال دنیایی هستم که خانم ها بیشتر با دنیای مرد ها آشنا بشن و مرد ها بیشتر با دنیای خانم ها آشنا بشن و اینها بتونن یه پیوند های زیبایی رو که ما حتی در طبیعت هم مثالاشو زیاد میبینیم بین خودشون برقرار کنن و پایداری خانواده ها بیشتر بشن.
آقای قاضیان، میبینیم که خانم شریعت پناهی یک دو بار روی مسئله طبیعی و طبیعت، رابطه طبیعی در واقع تاکید میکنن. فکر میکنم که برگرده به همون نکته که شما گفتین که استاندارد سازی در رابطه جنسی و گفتید که این میتونه عوارضی داشته باشه. شاید بد نیست که اینجا در این مورد توضیح بدید که آیا ما میتونیم که چیزی به نام رابطه طبیعی و غیر طبیعی رو در این میان ازش صحبت بکنیم.
من احساس میکنم که یک برداشت غالبی از پورن وجود داره که ناشی از اینه که یک، پورن محدود شده به پورن حرفه‌ای که در به شکل بسیار شکیل و حرفه‌ای تولید میشه با بهترین بدنهای ممکن، با بهترین شکل اجرای ارتباط. دومی که در اغلب اینها زنان مورد سوء استفاده یا خشونت قرار میگیرن. به همین دوتا کلیشه بسنده میکنم من. در نظر نمیگیرن که مقدار زیاد